صفحه شریفه 102 رو محبت کنید، باز کنید، یک پیام کوتاه بدیم. در آیات 149 تا 152 می‌فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. این آیات شریفه این پیام رو میدهد که کسانی که به خدا و پیغمبرش کافر میشند و اراده میکنند بین خدا و پیامبرش تفرقه ایجاد کنند، سوال، همه عالم جمع بشن میتونن بین خدا و پیامبر تفرقه ایجاد کنن؟ خیر. پس چرا قرآن اینجا میگه منظور این است که به لحاظ اعتقادی ارتباطی بین خدا و دین معتقد نباشند، یعنی پیامبر خدا رو کذاب بدونن، پیامبر خدا رو دروغگو بدونن خدای نکرده، یا به این اعتقاد باشن که بگن اصلا خدا پیغمبری نمیفرسته، اینا از پیش خودشون هستن. بعد و یقولون نؤمن ببعض، خوب توجه کنید، کاشکی همه جمعیت اول وقت بیان که ما بتونیم پیام‌های قرآنی رو برای همه بگیم. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کسانی که اینها به لحاظ نظری اعتقادشون اینه و بیان هم میکنن که ما بخشی از قرآن رو و دین رو قبول داریم، بخشش رو قبول نداریم. بعد میفرماد و یریدون ایتخذو بین ذالک سبیلا، تو جریانات اجتماعی در موضع حق و باطل نه طرف حق رو میگیرن نه طرف باطل رو میگیرن، یه جوری را میرن که از هیچ طرف صدمه نبینن، منافقانه زندگی میکنن. حالا دقت کنید آیه بعد رو توجه کنید، اولئک هم الکافرون حقا، دنبال کافر حقیقی میگردی اینان، آدمایی که ارتباط خدا و پیغمبر رو قبول ندارن، دینداری رو از منشأ الهی نمیدونن، در مواضع اجتماعی موضع حق و باطل رو دقیقاً رعایت نمیکنن، طرف حق نمیستن، یا مرد و مردانه طرف باطل نمیرن، یه جوری میرن به قول بعضی میگه نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه، منافقانه زندگی میکنن. کافران حقیقی اینا هستن. من نمیگم، دقت کنید، اولئک هم الکافرون حقا، کافرین حقیقی اینا هستن. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، خدا برای اینا عذاب خارکنندی آماده کرده. اما آنانی که آمنوا بالله و رسوله ولم یفرقوا بین احد منهم، هیچ جدایی بین دین و مسائل اجتماعی و پیامبران و حتی بین انبیا نمیدانن، اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، خداوند به زودی اجرشون رو میده، و کان الله غفور رحیما، خداوند غفور رحیم است. خب صفحه شریفه 177 رو یه لحظه باز کنید. من یک نکته در تکمیل بحث قبلی بگم و آن این که خب ما اولئک هم الکافرون حقا رو در صفحه 102 شناختیم، در صفحه 177 حالا میگه کیا اینا مؤمن حقیقی هن؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، پیدا کردید؟ اینها قلبشون خاشع میشه در مقابل خدا، دلهاشون به ترس و خشوع میفته، و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمان، وقتی قرآن براشون خونده میشه ایمانشون اضافه میشه، و علی ربهم یتوکلون، به خداشون توکل میکنن، الذین یقیمون الصلا، نماز و اقامه میکنن، و مما رزقناهم ينفقون، فقط پولشان مال خودشون نیست، انفاق هم میکنن، اولئک هم المؤمنون حقا. ببین کافر حقیقی رو شناختیم، مؤمن حقیقی رو هم اینجا میشناسیم. خب اما از صفحه شریفه 108 لطف کنید یه پیام اینجا بدیم. در صفحه شریفه 108 یک موضوع مهم رو بیان میکنه و آن بحث اقامه نمازه. شما دقت کنید، شعاری که ما امروز برای جلسه امروز انتخاب کردیم، گفتیم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. خب گفتیم حج سازوکار مدیریت جهانی، خداوند حج رو قرار داده که جهان رو اداره کنه باهاش، لذا تعبیر کرده قیام للناس. قیام یعنی چی؟ یعنی چیزی رو کاری بکنی بیسته. اگر کاری بکنی مردم قیام کنن، بیستن، مرده نباشن، زمین خورده نباشن، ایستاده باشن، سرپا باشن، سرحال باشن، این میشه قیام. لذا خدا از نماز به قیام یاد کرده، از حج هم به قیام یاد کرده. حالا بحثش بمونه که در جای مفصل انشاءالله یک جلسه مفصل ما آیات حج رو تفسیر میکنیم تو این ایام حج. خب اینجا میخوام چی بگه؟ وضو. خدا میگه که وقتی میخواین شما نماز اقامه کنین باید طهارت داشته باشین، وضو بگیرین. نگاه کنین عزیزان، دست و قبلا شستشو میکنیم، جزء وضو نیست. اگر مانعی در اعضای وضو باشه برطرف میکنیم، صورت و آب میگیریم از رستنگاه مو تا چونه، قشنگ از بالا به پایین، این شکلی نه، از بالا به پایین. دست راست از مچ آرنج تا نوک انگشتان، تا اینجا نه ها، بعضیا تا اینجا میکشن، ببینید تا اینجا میکشن فکر میکنن وضوئه چون دستشون قبلا خیس بوده. نه، باید کاملا تا نوک انگشتان بکشید. دست راست انگشتر رو هم اگر میشه قبلش در بیارید، یا انگشتر رو باز عقب جلو نگه، میتونید فقط دایره‌ای بچرخونید. دست چپ همین جور از آرنج تا نوک انگشتان باید قشنگ کشیده بشه، شستش احساس کردی همینجوری. مسح سر، سر ثابت، دست از وسط سر تا به موها به آب پیشونی جلو نباید بخوره، کافیه به اندازه فاصله دو سه بند انگشت بیاد کافیه. مسح سر، مسح پا هم ببینید باید دست قشنگ بیاد اینجا پشت پاها، انگشتای پا بکشید تا کعبه، تا کجا؟ تا اینجایی که پا برمیگرده بالا، این میشه وضو. بعد میفرماد که خب حالا این مال برای نمازه، اگر جنوب شدید چی؟ اگر نیاز شرعی به آب پیدا کردید چی؟ به طهارت باید غسل کنید، فطهرو، باید برید غسل کنید. بعد میفرماد حالا اگه مسافرت بودین، وقت نداشتین، مشکلی پیش آمد، آب پیدا نکردید، فتیممو سعیدا طیبا، تیمم کنید برای نماز و غسل. تیمم چیه؟ دست رو بر خاک پاک یا بر هر چیزی که میشود سجده کرد میزنیم، بعد اگر خاک بود دستمون اینجوری میکنیم که خاکا تو چش نره، از رستنگاه مو به این شکل تا اینجا، دست چپ روی دست راست، دست راست روی دست چپ، این شد تیمم. نیت اگر بود غسل میشه این برای غسل، نیت اگه بود برای وضو میشه برای وضو. صفحه شریفه 113 رو باز کنید، یک پیام از این صفحه شریفه داشته باشیم و اون آیات آیه 32 میفرماد که من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. خوب دقت کنید عزیزان، این آیات چی میگه؟ میگه اگر کسی یک انسانی رو بکشد، این انسان بر اساس قصاص کشته نشده باشه، ببین یه موقع است کسی براش قصاص جاری میشه، یک مأموری به او شلیک میکنه یا او رو در حلق‌آویز میکنه، این گناهکار نیست. اما یه موقع است که کسی رو بدون این حکم الهی میکشه، میفرماد فکأنما قتل الناس جميعا، آدم کش خدا براش مینویسه همه بشریت رو کشته. یک نفر پیش خدا چقدر ارزش داره؟ وقتی با یه انسان صحبت میکنی براش ارزش قائل بشو. از این آیه قرآن اینو میفهمیم، یه آدم پیش خدا اینقدر ارزش داره. قتل الناس جمیعا یعنی چی؟ یعنی آدمایی که الان رو کره زمینن؟ نه، ناس جمیعا یعنی آدمای گذشته، آدمای حال، آدمای آینده. یه نفر رو مظلومانه بکشی، خدا برات یه همچین بلایی رو می نویسه فردای قیامت باید جوابگو باشی. ادامش چی میگه؟ و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. حالا اگر شما دست یه بیچاره رو بگیری کمک کنی، از مرگ نجاتش بدی، از بیچارگی نجاتش بدی، از نادونی جوابش نجاتش بدی، از بیدینی نجاتش بدی، به راه راست مستبصرش کنی، خدا برای تو مینویسه این آدم بنویسید احیا کرده، زنده کرده همه بشریتو. یه جلسه دعوت شده بودم برای پزشکا صحبت کنم، گفتم آقایان دکترها، آقایان پزشکا، خانمای پزشکا، شما یک چیزی دارید به نام احیا، طرف میارن قلبش ایست کرده، به او تنفس مصنوعی میدید و شارژ به او شوک قلبی وارد میکنید و او شروع میکنه دوباره به زنده بودن. خدا میدونی برای شما چه اجری مینویسه؟ اسم این کار شما تو اصطلاح پزشکی میگین احیا. میدونی چه اجری مینویسه؟ مینویسه انگار همه بشریتو حیات داده. خب این هم یک نکته. اما عزیزان توجه کنید، پس خلاصه پیام این آیاتی که گفتیم اینه که خدای نکرده یه نفر رو بکشی، قتل همه بشریت حساب میشه. نجات بدی، نجات همه بشریت حساب میشه. عزیزان توجه داشته باشن، پیام اگر بخوایم همه جز رو بدیم خیلی وقت میخواد. ما از هر 5 صفحه یک پیام میدیم، انشالله باز خدا توفیق بده از سر دوباره قرآن شروع کردیم، پیام ها رو دیگه تکراری نمیگیم، پیام های جدید خواهیم گفت. صفحه 117 رو باز کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیا. حالا لطف کنید آخرین آیه که خونده شد بیارید، صفحه 121. البته آیه اول جزء هفتم میشه. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا. در صفحه 117 میگه مؤمن یهود و نصارا رو رفیق انتخاب نکن، دوست انتخاب نکن، اگر انتخاب کردی از اونا میشی. میگه که بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. هر کی با اونا رفیق بشه من خدا این از اونا حساب میکنم. قابل توجه، همه ما و همه مسئولین. حالا چرا به این آخر سفر رو نگاه کنین، صفحه 121 بیارین. چرا یهود و نصارا رو دوست انتخاب نکنیم؟ چون میفرماد لتجدن اشد الناس عداوتن. اگه بگردی تو عالم، بدترین، پسترین، شدیدترین، دشمنترین دشمن شما میدونی کیه؟ در دشمنی عداوتن للذین آمنو الیهود والذین اشرکو. دیگه از این قشنگتر میخوای قرآن به ما بگه؟ میگه بابا تو داری با بدترین دشمن رفیق شدی؟ یه نفر اگه همسایگی تو یه بار به تو سلام نکنه باش 100 سال دشمنی میکنی. یه نفر اگه به تو یه تو بگه 10 روز 20 روز یک سال سلامش علیک نمیگیری. بابا این که همسادته، این که مسلمونه، اصلا بین ما مسلمان ها نباید عداوت باشه. میگه دشمن تو مواظب باش، دشمن تو یهوده، چون شدیدترین دشمنته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای ما رو با قرآن آشنا بگردان، با قرآن زنده بدار، با قرآن و پیامبر آشنا بگردان، با آنها زنده بدار و با آنها بمیران، با آنها محشور و همنشین بفرما. و السلام علیکم و رحمت